به نام جهاندار جهان داور خداوند همه گردون. خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر باشه. خیلی ممنونم که اردیبهشت رو تماشا میکنید و امیدوارم که این اولین روز از آخرین ماه سال بر شما خجسته و مبارک باشه و هفته خوبی رو به پایان برسونید. چشم هم زدیم اسفندم اومده ها، یعنی این قافله عمر عجب میگذرد. 29 روز بگینگی تا پایان سال باقی مونده، امیدوارم که هر برنامه ریزی کردید بتونید به سرانجام برسونید. در برنامه اردیبهشت امروز همچون پنجشنبه های قبل ما موضوع روانشناسی تنبلی و به طور مشخص تنبلی شغلی رو پی خواهیم گرفت با جناب آقای دکتر ابراهیم میثاق. سلام علیکم.
سلام عرض میکنم به نام خدای خوب، دوست داشتنی، وجد آفرین و شورانگیز، آرامش بخش. در خدمت
شما. زنده باشین. امیدوارم که آخر هفته برای شما هم خوب باشه انشالله. پرسش امروز برنامه اینه که برای درمان تنبلی شغلی خانم آقایون کدوم گزینه از گزینه هایی که ما زیرنویس خواهیم کرد در ادامه برنامه مؤثرتره؟ یعنی این که هر سه تا مؤثرن، کدوم تأثیر بیشتری میذاره بر درمان تنبلی شغلی؟ اول افزایش پاداش، دوم تنبیه کردن و سوم ارزیابی عمل کرد. 30045 سامان پیام کوتاهمونه. مثل همیشه میتونید سوال ها، انتقاد و پیشنهادتون و مخصوصا اگر که ابهامی در ذهنتون شکل گرفته و تجربتون رو برای ما بفرستید. آقای میثاق، تو هفته‌های گذشته شما تنبلی شغلی رو واکاوی کردین، یه مقداری آسیب شناسی کردین و گفتین که دلایل مشخصی داره. میخواین یه مرور خیلی کوتاه بکنیم به اون چیزهایی که گفتین که بحث گرم بشه؟
ما رسیدیم به رابطه شخصیت و جایگاه شغلی. گفتیم یکی از علتهای تنبلی شغلی اینه که فرد جای خودش نیست. چون در جایگاه خودش نیست، استکاک شخصیت و رویش با اون شغل و انتظارات شغلی که هست او رو خسته میکنه، بی انگیزه میکنه و چون ناتوان خواهد بود، چون این کاره نیست به قول معروف، ناتوان خواهد شد و شکست پشت شکست انگیزه های او رو کاهش خواهد داد و این فقط برای رفع تکلیف یا فقط برای ظاهرنمایی که صدای مسئولینش در نیاد، برای همین یه کارایی میکنه یه جور در یه حدی به سختی که فقط نسبتاً خراب نشه و زایین که بهبود پیدا کنه نیست. یکی از معضلات جامعه ما همینه که افراد اکثراً جای خودشون نیستن.
پتانسیلاشون گاهی اوقات خیلی زیادتر از اون جایی که توش قرار گرفتن، ولی فرصتی ندارن برای اینکه تو پتانسیل.
یکم جای ممکنه جای خودش نیست. مثلا
برعکسش،
اصلا من مدیر تو این شرکت تو این رشته میتونم موفق باشم، ولی از این رشته به دلایلی حذف شدم رفتم توی رشته دیگری که حالا اونجا دوست من بوده، آشنای من بوده، گفته برای اینکه مدیریت رو داشته باشی حالا تو چه رشته‌ای مهم نیست اونجا قرار میگیرم.
اینجا به عنوان یک کارمند بسیار میتونستم بدرخشم، ولی اونجا به عنوان یک مدیر که حالا با پارتی بازی و رفاقت شاید رفتم هیچ تاثیرگذاری ندارم، یا حتی برعکس، یا در اینکه لیاقت مدیریت داره ممکنه در یک جایی بیش از کارمندی گیرش نیاد.
حالا چرا جای خودمون قرار نمیگیریم؟ برای اینکه اولویت در جایگزینی نیروها، اولویت با شخصیت و توانمندی و تخصص فرد نیست، اولویت با خط و خطوطه، اولویت با خط سیاسیه که این به خط من خورد بیاد، نخورد حالا تواناییشی، تخصصشی. خب واسه همین وقتی یه فکر عوض میشه ببینید تمام افراد عوض میشه. این جابجایی ها متلاشی میکنه جامعه رو.
اینجا بگیم آقای دکتر که سازمان های پیشرو خیلی هاشون از این قاعده گذر کردن، یعنی سعی کردن فارغ از اینجوری، وگرنه پیشرو نمی‌شدن.
بله،
اگر موفقا به این دلایل.
و این جابجایی‌ها ویران می‌کنه، یعنی اون فرد تازه طرح داره، برنامه داره، نیروهاشو شناخته و می‌خواد طرحاشو به اجرا در بیاره، عوض میشه. حالا چرا عوض شد؟ کسی دیگه جایگزین میشه. واقعا اون کسی که جایگزین این شد، توانمندی و تخصصش از این بالاتره؟ اگه معیار شایستگی و توانمندی تخصصی فرد باشه، نه مسائل دیگر اونا اولویات نباشه، پایدارتر خواهند بود و پایداری هم باید بر اساس توانمندی و شایستگی و تخصص باشه، نه پشگرمی به افراد دیگه، به پارتی و به دست و به این تا چیزها. اینطوری میشه که جامعه لطمه میخوره، پیش نمیره، چون این فرد جای خودش نیست. مثلا این از این رشته مدیر این رشته است، میبینیم این فرد عوض شد، رفته توی یه کاری که اصلاً هیچ ربطی از لحاظ جامعه شناسی، روان شناسی، تخصصی،
تجربه،
این چه ربطی به اون داره؟ چطور این از اینجا رفت اونجا؟ گفت توانایی مدیریتی یه چیز به حال مدیریت باید به اون تخصص هم بخوره.
اون سازمانی که تو کورس رقابت با سازمانهای دیگه است، یهو یه مدیری میاد که هیچیشو بلد نیست.
این باعث میشه جامعه همواره ترمز خورده، اصلا پیشرفتی نداره و روش نمی کنه، برای اینکه تا فرد جدید فکرشو به کرسی بنشونه میبینی عوض شد. جواب جایی خیلی ویران میکنه. تو ورزش اینطوریه، تو نمیدونم اقتصاد اینطوریه، تو همه چی. اینو تنها رایش اینه که ما اولویتمون در شناخت افراد تعهد و تخصص ترکیب این دوتا باشه، تعهد انسانی فرد و تخصص او که توانمند باشه بر اساس هم علمش هم تجربهش. اگه این دوتا رو داشت، حالا خط فکری و سیاسیش به من نمیخوره، با ما که درگیر نیست، کاری ندارم به اون. کارشو بکنه، دلسوزانه زحمتشو بکشه، چه اشکال داره؟ بذار پیشرفت رخ بده. این اصل کار خواهد بود که جای خودمون قرار بگیریم. حالا برای همین دیدگاهی که من دارم میگم، جان هالند، استاد روانشناسی دانشگاه جان هاپکینز، اون یه دیدگاهی داره، نظری داره در مورد رابطه شخصیت ها با شغلی که انتخاب میکنیم. مثلا محیط میگه که افراد شغل رو انتخاب میکنن، دیدگاهش اینه در انتخاب شغل، که هم ابراز کنن شخصیتشون رو، هم ارضا کنن نیازهای شخصیتشون رو. ما به خاطر ارضای نیازهای شخصیتیمون، مثلا من ارتباطی هم، باید نیاز ارتباطی شخصیتم رو ارضا کنم. نمیتونم من شخصیت ارتباطی دارم برم یه شغلی که نیاز من ارضا نمیکنه، من خمو
در بسته بشینم،
بله، یا برم مثلا قسمت بایگانی که هیچ با هیچ کی کار نداشته باشم. این ارضای نیازهای شخصیتیم و ابراز شخصیتم، یعنی عرض اندام کردن من، نمایش توانمندی من، نمایش اقتدار من، ویژگی‌های خوب من، اینا لذت بخشه برای من. برم جایی که منو ببینن، بدونن که من چه ویژگی‌هایی دارم. عیبی هم نداره، اشکال نداره. حالا نه، تو برای خدا کار کن، چه اشکال داره برای خدا توانایی منم بشناسن؟ اگر این کارو ما این دوتا انجام بشه توی شغل، اون تو اون شغل جا میفته، جا میگیره.
بسیار خب آقای دکتر، یه بخش رو آماده کردیم با هم ببینیم، برگردیم و حالا هم نظریه هالند رو و هم ادامه ماجرا رو با هم دنبال
بله.
شکر توی ناب ناقصه ای، دیگر توی با تو صحرا گل و ریحان است، بی تو دریا کبیرستان است. تو عاشقی نام بعد نام صحرا عاشقی، یاد تو چشمه آینم، بگذرد آسمان در سینم، یا با تو صحرا گل و ریحان است، بی تو دریا کبیرستان است. صحرا به صحرا از نیستان آمدم، از خیالستان مستان سوی استان آمدم، نی به نی شاخه شکر توی، نا به نا قصه ای دیگر توی، با تو صحرا گل و ریحان است، بی تو دریا کبیرستان است.
بله دیگه، داریم به فصل سبز طبیعت و موسیقی دلنشین طبیعت نزدیک میشیم و شاید این موسیقی به نوعی به پیشواز رفتن بهاری هست که همین چند روز دیگه پشت درهای خونمون خواهد بود با زیبایی و با طراوت. آقای دکتر، شما داشتین راجع به تنبلی شغلیم، فصل تنبلی دیگه داره رد میشه دیگه، فصل خواب زمستانی هم دیگه داره تموم میشه.
این بحث ما گفتیم، هر کی منو ببینی یاد تنبلی میفته.
آره اینم از
شرطی شد.
آقای دکتر،
من مویتای رو میگفتم،
شما شکریم به هالند و این بله. یه نظریه داره که
رابطه شخصیت و اون شغلایی که انتخاب میکنه خیلی هم مهمه. ببینید، برای انتخاب رشته تحصیلی یا شغل، این از دید خود منه که سه عامل بسیار مهمه، یعنی سه تا معیار رو میگم برای انتخاب رشته و شغل. حالا بعد میرم نظریه هالند رو میگم، که اول استعداد، دوم علاقه، سوم پذیرش جامعه. این سه تا رو در نظر داشته باشیم، حتی رشته تحصیلی. گفتم متاسفانه یه خورده ما هنجاری نگاه میکنیم، یعنی میبینیم همه چی میگن، همه میگن اون که رتبه یه رقمی دو رقمی ریاضی باید بره مثلا الکترونیک، همه میگن رتبه های تک رقمی تجربه باید برن پزشکی، و ما یه خورده هنجاری به دیدگاه همه این کارو میکنیم و استرادیابی نمیشه. این ستار در نظر بگیریم، ما یه رشته رو اگه انتخاب بکنیم که استعداد منفی، یعنی نداریم، علاقه داریم، پذیرش جامعه هم بالاست، تو این موفق میشیم یا نه به نظر شما؟
نداریم،
علاقه به شدت داریم و پذیرش جامعه هم خیلی میخواد این رو.
حتما موفق میشیم.
موفق میشیم؟
من فکر میکنم
قطعا موفق نمیشیم.
نمیشد. خیلی خوب نظر رو من نزدیکه.
من خیلی دوست دارم تو بحث های علمی صریح مخالفت کنیم، چون مخالفت واقعا گفتگو با مخالفت
چالش گفتگو رو جذاب میکنه.
ببینید چرا حال دارم میگم؟ خب وقتی اگر توان من نیست، میگم این کف دست مو نداره، استعداد اگر کف دست مو در بیاد نیست، میگی بکند چگونه، در توان من نیست. و جنس آدم ها متفاوت، استعدادها گوناگونن، خدا واقعا نظام هستی رو آفرید مراتب ذات گذاشت، توی تنوع موجودات یکی اسبه، یکی پروانه است، یکی انسانه، یکی همه اینا متفاوت هستن دیگه، و آدم های گوناگون و موجودات گوناگون. این موجودات گوناگونی که هستن خودشون هم در نوع خودشون مراتب ذات دارن. یک مثلا اسبی هستش که 1 میلیارد قیمتشه، یکی 500 میلیون، یکی 100 میلیون، یکی 1 تومن.
دستتون تو بازارش هست.
یکی هست، یک انسانی هستش که یک فوق ستاره است، یکی خوب فوق عادی ولی خوب، یکی متوسط خوب، یکی پایین‌تر، یکی برای اینکه استراش اینه که در سطح کارگره، یکی در سطح کارمنده، یکی مدیره. اینطور نیست که کدوم بالاتر از کدومه. ارزش انسانی به جایگاه پست ها نیست، اینو هممون هم میدونیم ارزش انسانی به این نیست، برای اینکه هر کی هر جایی از نیاز مجموعه خلقت به اون هست. مثلا یک ماشین رو فرض کنیم منظومه است، منظومه جهان بگیم. خب موتور ماشین باید باشه، اون چرخ هم باید باشه. خب کدوم بالاتره؟ همه دو به هم احتیاج دارن. اصلا ماشین همه چیش عالی، ولی بدون چرخ که دیگه ماشین نیست که. حالا بگیم موتور قیمتش بالاتره، ارزشش بیشتره، پس اینطوری نیست. یه کارگرم در پیشگاه، در نظام هستی به قیمت یه مدیر اصلا فرق نمی‌کنه ارزششون، ارزش‌های انسانی دارن اینها.
آقای دکتر اب نریکم چالش کنیم که
نه اشکالیم
جست چالش بگیرم. دو تا نکته هست تو صحبت شما. اول اینکه به هر حال جامعه ارزش گذاری میکنه.
بله.
من اگر که مدرک تحصیلی بالاتر داشته باشم، شغل پر درآمدتر داشته باشم، رتبه اجتماعی بالاتری دارم، در نتیجه اعتبار اجتماعی بالاتر میره.
بله.
و هر چقدر این رو کمتر داشته باشم بالعکس. چه بخوایم چه نخوایم، یک کوچولو این حرفایی که میزنیم شعارگونه نمیشه که تن آدمی شریف است به جان آدمیت، قبول قشنگه، ولی واقعا نه همین لباس زیباست نشان آدمیه.
در ابتدای شنیدن حرف من کاملا شعار اینا، اما وقتی توضیح بدم متوجه میشیم شعار نیست. مثلا یک کسی که میگم جای خودت بشین، یک کسی که کارگره، سطح توانمندی این نیست که بره دروس و حفظ بکنه و بره دانشگاه و بره دکتر بشه، نیست تو این سطح. حالا اگه اینو فشار سخت بیاریم، این بره تو اون سطح آزار نمیبینه و اصلا آدم موفقی خواهد بود. مثل یک معلم ریاضی بود که پسرش پنجم دبستان بود، این خانم انقدر این بچه رو وادار میکرد که پسر من تست گرفتم دیدم این پسر نزدیک به کودنه، بروشش پایینه، انقدر فشار آورد، خودش کار کرد، معلم خصوصی گرفت. انقدر این فشار زیاد برای این باعث شده ریزش مو بگیره، شب ادراری بگیره، تیک گرفته بود و مادر نمیخواست بپذیره اینو ولش کن، این نباید تو این سن، نمیخواد بره دانشگاه، نباید بره این دانشگاه، جاش اونجا نیست اصلا. حالا بگیم که نه پرستیژش اونجا بهتره بری، خب این داره پا در میاد، رشد به چه قیمت، سلامتی ما ببین بره آخرین بچه اونقدر یه روز درگیر شد، ملتهب شد تو این بحثش با مادرش، با چاقو حمله میکنه مادرش و مادر این شوکه میشه، بعد از اون گذاشت کنار و این فرد الان رفته رشته مکانیکی و خیلی موفق شد تو کار تجربی، این مغازه ای زد کار مکانیکی خیلی موفق، گذاشتونه کنار. حالا من میگم که بگیم نه این مکانیکی بری شاگرد مکانیکی پرستیژش پایین‌تره، خب برو پرستیژ بالاتر. اولا که نمیتونی بری، بری هم لطمه میزنی هم به جامعه هم به خودت، چون پست دروغین داری، عذابم داری میکشی.
خب حالا اینی آقای دکتر میسا، اینی که شما میگید یه جورای انگار که اکستریمه، یعنی لبه هاست، کسی که یه مقداری بهره هوشیش پایینه یا کسی که خیلی نابغه است، این وسط یه گروه خیلی زیادی از انسان ها هستن که تقریبا بهره هوشی مساوی دارن، تقریبا هم توی خانواده های شبیه هم، حالا یه مقدار درآمدی کبون بیش. شما یه اشاره کردی که من چالشم توی این نقطه است که میخواستم بهتون بگم، اشتیاق. من کماکان معتقدم فردی که استعداد نداره، اشتیاق داره و جامعه هم پذیرش بالایی تو اون حوزه داره، میتونه موفق شه.
خب من مثال
به دست میاره با تجربه،
من مثال میزنم ببینیم. من به شدت اشتیاق دارم که ورزش ژیمناستیک انجام بدم، بدن من میکشه این توانایی اینو داره، یا از یه سنی گذشت تواناییش هست نیست، یا خیلی از این افرادی که دانش آموزن یا نوجوانا یا جوانا چه اشتیاق شدید تبالودی است برای اینکه هنر بیشه بشن. اصلا یکی میره تلویزیون میگن اولین سوالی که پرسن تو چجور رفتی، چی کار کردی، میشه ما هم بیایم جلو تصویر، اون خیلی جاذبه داره. چقدر تلاش میکنن، چقدر پول خرج میکنن بیاد هنر بیشه بشه، اصلا کار نداره استعداد داره یا نداره، در حالی که این فرد دو تا استاد میبینن میگن این اصلا استعداد هنر بیشگی نداره اصلا، حالا یه خودشو بکشه. این استعداد علاقه که استعدادو نمیسازه، استعداد ما در نظام خلقت، در ژن ما، در نظام تکوین باید تثبیت شده باشه در ما، علاقه استعدادو در نمیاره که اون شعار میشه. اگه
مخالفتم احمقانه به چشم نیاد، ولی واقعیت اینه که من کماکان معتقدم که استعداد بخشی از ماجراست،
بخش قطعاً بخش ما از،
یعنی اینکه
کاملا
من تاثیرش رو حتی به 50% هم نمیرسونم. بسیار بسیار میشناسیم هنرمندای موفقی که توی تست‌های اولیه توسط اساتید خودشون کاملا رد شدن.
اشتباه
به درد این کارم نمیخوره. حالا شاید اشتباه رد شدن، ولی میخوام بگم محک استعداد چیه؟ آیا آدم‌های با تجربه
محکیه
که میتونه بگه آها؟
ببینی وقتی هیچ وقت مثلا بذر سیب که گلابی نمیشه که، حالا این سیب علاقه داره گلابی بشه، نمیشه. و علاقه استعداد عوض نمیشه. استعداد در نظام خلقت نوشته شده.
اونجایی که شما میگید سیب محکوم به سیب شدنه، ولی بله. انسان محکوم به اون چیزی که فقط استعدادش،
انسان محکوم در استعداد خودش رشد کنه. اگر من
محکومه.
بله نوشته شده بر ما،
کماکان مخالفم
نظام خلقت. اگر اینطوری نبود اصلا مدیریت نظام خلقتی نبود که یکی دلش بخواد اون نبیشه. خدا اینو آفریده حسابدار بشه، اون آفریده مدیر بشه، اون آفریده کارگر بشه و میرن تو سراغ استعدادشون جایگزین میشن تا نظام خلقت بچرخه. اما گفتم استعداد نباشه، هر چقدر هم علاقه باشه نمیتونه موفق. علاقه استعداد ساز نیست، علاقه بر استعداد تأثیر میگذارد، استعداد را شکوفا میکند، ولی استعداد رو از هیچی در نمیاره. یک کسی بدنش، هیکلش و جسمش، اندامش مال ورزش جدوست، این نمیتونه بره مدرسه ژیمناستیک کار کنه و توانمندی اون نداره، حالا که علاقه داره نمیتونه این کارو بکنه. بله حرفای شعارگونه اینطوری هستش که تو علاقه داشته باشی میرسی. حالا من میخوام بگم حرف اول استعداد میزنه، در حالی که تو انتخاب شغل و رشته ها همه حرف اول و دیدگاه اولشون اولویتش با علاقه است. میگم ببین به چی علاقه داری برو اون رو، غافل از اینکه این علاقه بدون استعداد باشه سرخورده خواهد شد، چون نمیتونه علاقه سرکوب خواهد شد. علاقه یه گرایشه، یه شوقه که جنبه احساسی داره و احساس اوج میگیره خاموش میشه. این از این. حالا اگه استعداد باشه، علاقه باشه، پذیرش جامعه نباشه، تو اینا موفق نیست، مگر اینکه فوق ستاره‌ای بشه، خودش واقعا شرایطو بسازه. برای اینکه این استعداد بالایی داره، خیلی هستن متخصصایی که استعداد بالا و علاقه شدید به اون رشته و کار کردن دارن و خیلی کارهای بزرگم کردن، ولی جامعه اینا رو نمیپذیره.
فرصتی برای ارائهش نیست.
جامعه نمیپذیره، اینا سرخورده میشن. پس علاقه مثبت، پذیرش مثبت، فقط استعداد منفی باشه شکست میخورن. استعداد مثبت باشه، جامعه هم بپذیره، علاقه نداشته باشه این فرد، این موفق میشه؟ میگم من مخالفتم با شما. بله این موفق میشه. چرا؟ میخوام بگم علاقه رتبه سومو داره، در حالی که ما فکر میکنیم رتبه اولو داره. این استعداد داره، جامعه هم میخواد این رشته رو، این شغل رو، علاقه نداره، بره تو اون کار موفق میشه. چرا؟ وقتی ببینه که چه جذبی میشه از جامعه و چه موفقیت های از درون این داره میجوشه، علاقه به وجود میاد. مثال بزنم، یکی از مثال های معروف همین بتوونه، اصلا علاقه نداشت، با کتک بابا میرفت پشت پیانو مینشست، که با تنبیه میرفت مینشست، علاقه نداشت که، و چه شد؟ خیلی ها پیش اومدن بودن، مثال های اینطوری هستش که به زور رفتن و علاقمند شدند. پس علاقه پشت استعداد و پذیرش به وجود میاد.
خب اینجا چیزایی که اکتسابی جاش خالیه تو این معادله شما، یعنی انسان ها به مرور با دانش با تجربه چیزهایی رو به دست میارن که جزوی از استعداد ذاتیشون نیست، اونا کجاست تو این معادله؟
به حال باید مربوط به استعدادشون باشه.
میدونید من میخوام بگم یک پیانیستی که استعداد موسیقی رو اگه بخوام، نمیشه گفت صفر، من خیلی معتقد نیستم همه استعدادشون صفره توی زمینه ای، ممکنه که یه طیف باشه از صفر تا صفر.
کاملا قبول دارم. یعنی من میگم استعداد درجه یک و دو داره. یکی درجه یک استعداد این فرد مثلا شغلای ارتباطیه،
حالا با فرض اینکه این یه مقدار استعدادش کمه توی موسیقی، ولی میره پیانو کار میکنه، علاقه شدید هم داره، در نتیجه وقت بسیار بیشتری از یک انسانی که علاقه ندارد ولی استعداد دارد میذاره، و این وقت بیشتر گذاشتن تجربه ای رو بهش میده و مهارتی رو که اون به دست نیاورده. درسته استعدادش کمه و شاید این بتونه یه جوری جبران بکنه.
بله میتونه اینطوری جبران بکنه.
میدونی منظورم چیه؟ منظورم اینه که اینجا جای تجربه و مهارت‌های اکتسابی هم تاثیرگذاره.
اونا هم تاثیرگذاره. ما راجع به این کمالش صحبت می‌کنیم.
ولی موافقم با شما که هرگز این آدم نمیتونه بدرخشه، ستاره بله. نمیتونه بشه. بله. ولی اون آدم پتانسیل ستاره شدن داره.
کاملا موافقم. خب به تفاهم
تمام شد. خب اینم از برنامه امروز، بریم برای قسمت بعدی.
بله بعد خب این بس گفتم علاقه مرتبه سومه، در حالی که ما خیال میکنیم که مرتبه اوله. به همین جهته که ما نمیریم سراغ استعدادیابی. مثلا اون تست رغبت سنج کودر هست که 10 تا رغبت رو میسنجه تو شغل ها.
دکتر بس اینا رو کجا میگیرن؟ چون شما تست هالند رو گفتین، الان تست کودر رو میگیرن.
اینا کلینیکای خب روانشناسی،
یعنی من بعد دست بچم رو از چند سالگی بگیرم ببرم استعدادش رو بسنجم، قبل از مدرسه، قبل از کنکور، کجا باید ببرم؟
تو دوره دانش آموزی، آره تو هر مقطعش، تو بهترینش تو راهنماییه.
راهنمایی که نداریم، یعنی تو اون 6 سال اول دبستان.
آها الان دیگه نیست دیگه. درسته. بله تو همون هر چقدر زودتر باشه بهتره. منتها از یه سنی هنوز اون فرد نشون نداده.
مدرسه هم یه دونش اجباری بود یا نه؟ من اشتباه
بود. رغبت سنجی الان رو فکر کنم، ولی من اعتقادم این بود که اون تست باید تحلیل بشه توسط یه کارشناس مجرب. فقط گفت بله نخیر نمیتونیم در بیاریم.
بله میتونم من فرزندم رو با خودم ببرم یه مرکز مشاوره خوب،
گرایش‌ها رو پیدا کنم
و بگم اون تست رو بگیرن و بفهم.
بله تو این رغبت‌ها رو میسنجه، 10 تا سوال، 10 تا رغبت رو مطرح میکنه. حالا من خلاصش رو میگم، رغبت‌ها رو میام سراغ علاقه. استعداد رو گفتم که معیار کلی استعداد، علاقه، پذیرش جامعه. استرادم شما گفتید چه علامتی داره. من دو تا، یکیش همین تست هاست که آدم پیدا کنه توانمندی این چه، تو چه زمینه ایست. یکیش هم به طور کلی یک بار گفتم اشارتم میگم که علامت استعداد دو چیزه. اگه در فرد میبینیم تو این زمینه این دو چیز هست، این استعداد اونو داره. یک، لذت فوق عادی و خستگی ناپذیر. یعنی وقتی تو اون رشته است این اصلا خسته نمیشه و لحظه لحظه در تماس با اون شغل با اون رشته این داره لذت میبره و کیف داره میکنه و اصلا انگار جزء عمرش حساب نمیشه، مست اون شغله. یکی این که این لذت ما داریم میبینیم، شور و شعف و درش میبینیم در اون شغل و کار نمیکنه، کار وسیله زندگیش نیست، قسمت قشنگ زندگیشه. این یعنی اون کار است، استعداد اون کار داره. یک. دو، دومین علامت استعداد، پیشرفت فوق عادی داره با تلاش عادی. یعنی دو نفر میرن خط، یکی 5 ساله هنوز توی خوش مونده، یکی میره در عرض مثلا یک سال رفت به ممتاز رسید تو سطوح عالی، تو هر، تو فوتبال، توی نمیدونم کار اداری، تو هر زمینه ای افرادی که استعداد دارن همین که فضا فراهم میشه میدرخشن. پیشرفت فوق عادی با تلاش عادی. حالا اگه این تلاش فوق عادی کنه چه خواهد شد دیگه؟ اما اگر استعداد نداشته باشه این دو تا علامت رو نمیبینیم توش، یعنی شروع شعف نداره. ممکنه شما بگید که خب شما گفتی علاقه معیار اول نیست. بله اولش، اول علاقه معیار نیست، ولی بعد که رفت تو اون کار ذره ذره فکر کنم به 6 ماه بگذره دیگه علاقه به وجود میاد، اگه استعداد و پذیرش باشه. اون وقت این نگاه میکنیم آره این دوتا بوده، لذت فوق عادی و پیشرفت فوق عادی، پس استعداد داره، پس مال اون کاره. این رو بعد در نظر بگیریم. اما این 10 تا رغبت شغلی که کودر مطرح میکنه، یا یک رغبت حرفه‌ای که استرانگ مطرح میکنه با این 399 تا سواله با سه گزینه که دوست دارم این رو، بی تفاوت هم، خونساس برام، یا دوست ندارم. اینو میاد روی حدود 50 و چند حرفه و شغل رو اومده مطرح کرده، 50 چند حرفه که با افرادی که تو اون شغل بسیار موفق بودن، 50 چند حرفه بسیار موفق بودن، رفته با اونا هم مصاحبه کرده. یعنی همین 399 تا سوال رو با اونا مطرح کرده و تمایلات اونا، سلیقه های اونا، اعتقادات اونا، توانایی اونا رو درآورده.
خب
اینا شدن الگو، معیار، و بر اساس اینا محک شدن اینا دیگه. حالا نمیره به افراد گوناگون 399 تا رو. هر چقدر این افراد، به هر کدوم از این افراد موفق حرفه های گوناگون، مثل پزشک، مثل هنرمند، مثل روانشناس، مثل ادیب، مثل کارگر مثلا صنعتی، کارگر تخصصی فنی، همه اینا رو سوالا رو داده و نوشته. اگر سوالا دیگه شما پر کردم 399 تا نزدیک بود به اون حرفه موفق، به اون فرد موفق مرشته نزدیک بود، هر چقدر خیلی نزدیک باشه الف میده، متوسط باشه ب میده، و اگر اصلا نزدیک باشه نمره ج، یعنی دیگه این دور از اون رشته. حالا علاقه داره، علاقه داشته باشه، این نمیتونه موفق باشه تو اون رشته. اینطوری هم بر اساس این هم با جای فرد رو توی رشته انتخاب میکنن. این آزمون استرانگ بود که با این روش جایگاه فرد رو انتخاب میکنه. اما هالند میاد محیط های شغلی رو مطرح میکنه. کل این، تو پرانتز بگم، کل این بحث برای اینه که ما موضوعش تناسب روحیه با شغله، که اگر چه رفتی با
تنبلی نباشه تنبل میشه اونا،
اگه نباشه قطعا تنبل،
انگیزه ای برای کار کردن نداره.
ما نمیتونیم با توصیه و موعظه اخلاقی صرفا یکی بگیم زرنگ باش، اصلا جاش اینجا نیست، نمیتونه باشه.
خب
داریم تناسب بررسی میکنیم. 6 تا محیط رو مطرح میکنه که محیط های شغلی این 6 تاست و 6 تا تیپ شخصیتی که این تیپ های شخصیتی باید به این بخورن، به این محیط ها. اگر تناسب بین تیپ شخصیتی من و اون محیط باشه موفق میشه.
در واقع برای هر تیپ شخصیتی میگه بین این 6 تا اولویت‌ها کدوم اگه بخواد کار کنه،
کدوم آره به کدوم
بعد تیپ شخصیتی بعد دوباره اولویت‌ها کدومه براش. خب
حالا یه مدیر چه فایده داریم بس براش نگاه کنه که این تیپ در محیط خودش قرار داره یا این تیپ رفته توی محیطی که اصلا مال اون نیست. محیط هم یکی محیط واقعیه و تیتراش میگم محیط واقعی، محیط حقیقی، محیط اجتماعی، محیط سنتی، محیط هنری و محیط تحوری، محیطی که جرأت داره، جرأت نیاز داره. خب
محیط ما 15 دقیقه 14 دقیقه وقت داریم، اگه میخواین زمان بندی کنین فکر کنین لازمه توضیح بدین.
خیلی ممنون که گفتید. آره کمک هم میکنه در مدیریت بس. در محیط هایی که محیط واقعی است آدم با اشیا سر و کار داره و با اجسام سر و کار داره، مثل محیط های مکانیکی، محیط های
تولیدی،
محیط کارخونه، اجسام و ایناست. بله با دستگاه و اجسام و اشکال و اینا سر و کار داره. محیط هایی که جنس آدم ها، جنس محیط اهمیت داره، روابط زیاد نیاز نیست توش، پس نیاز نداره اینطور آدم خیلی متخصص در ارتباط های اجتماعی باشه و مهارت کلامی داشته باشه، نیاز نداره.
مهارت های بدنی بیشتر شده.
بله بله مهارت های عملکردی و دستی و اینا باید بلد باشه و هنر تحرک و اینا بالا داشته باشه و ظرافت انگشتان و اینا نیاز. اینا محیط های واقعیه. مثلا مهندس پزشکی این با تو محیط واقعی قرار میگیره، تیپ شخصیتیش تیپ واقعی
دستگاه حالا... مثلا رادیولوژی نصب میکنه. بله. از این چیزها
تیپ ها هم حالا جای محیط بذارین، تیپ واقعی، تیپ اجتماعی، تیپ حقیقی یا تیپ هنری، تیپ سنتی، تیپ تحوری. تحور شامومت جزایتو حالا تأثیرگذاری رو میگم، تأثیرگذاری. خب کسی که تیپ واقعیه آدمی که به اجسام و اینا بیشتر اهمیت میده تا به روابط، کم هم حرف میزنم اینا و خیلی مهارت ارتباطی هم ندارم ولی یک مخترن.
اینجا بگیم که واقعی وقتی میگیم ارزش گذاری نیست که این واقعی اونا خیالی و فلان اینا. آره این اسمشه. فقط
واقعیت یعنی جسم و اجسام و غیر انسان رو میگم.
مثلا اسمشو بذاریم تیپ یک، حالا اگه نذاریم واقعی.
بله.
مثلا خب
حالا من نمیتونم نظری
حالا مثلا میگم نه چون بعضی ارزش گذاری
با هم دیگه بسازیم الان
داشتیم آخه توی مثال ها و توی پیمکام خیلی کوتاه بگم که وقتی میگیم تیپ واقعی همه فکر میکنن که الان این دیگه چون واقعیت اینه دیگه باید این باشه.
بله یعنی بهترین، مثلا میگیم عشق واقعی.
آره.
یعنی بهتر.
آره.
نه این اون نیست،
اسمش واقعی.
واقعیت اجسام و اینا رو میگم. کسی که مثلا تیپ واقعی داره این اگه بره مهندسی پزشکی با اجسام سر و کار داره با اون دستگاه پیچیده معلومه موفقه. خب به قول شما نکته خوبی رو اشاره کردید، اینایی که دارم میگم میتونست یکی واقعی پس اصلا اجتماعی نیست. نه همه اینا تو افراد ممکنه باشد، منتها ما درجه 1 و 2 و 3 رو داریم نگاه میکنیم، اولویت ها رو. اگه اولویت شخصیت این فرد واقعی است، تیپ واقعی داره، با اجسام و اشکال و اینا سر و کار داره، خیلی خیلی ارتباطی، یه مقدارم ارتباطیه، خب این حتما باید بره سراغ اولویت خودش تو شغل. نباید بره شغلی که شدیداً اجتماعی اون شغل و محیط اجتماعیه، مثل چی؟ محیط مدرسه، مثل محیط هایی که گروه های مثلا حالا مثل
مشاور بشه،
سالمندان مشاور. یا اونجا محیط اجتماع هست، فروشگاه های بزرگ ارتباط با ارباب رجوع داره، کارمندایی که ارتباط با ارباب رجوع دارن، شغل شغل ارتباطیه، مثل روانشناس، مثل پزشک، محیط محیط اجتماعی آدم های گوناگون رو میبینه. باید این مهارت اجتماعی داشته باشه، باید تیپ اجتماعی باشه این فرد. پس ترکیب اینا هست ولی اون شغل میبینیم اولویتش اینه که چون محیط اجتماعی مثل روانشناسی باید اولویت در تیپش هم اجتماعی باشه.
تیپ واقعی معنیش این نیست که وقتی میره تو خونه یه آدمی که گوشه گیره و با هیچ کی حرف نمیزنه، در اون که بگو بخند باشه، فوتبال هم بازی بکنه، ولی گرایش به واقعی بودنش اونجا
ترجیح داره. خب این تیپ ها تیپ واقعی بود. تیپ حقیقی به کسانی میگن که بیشتر با ایده ها و با نظریات، با ایده پردازی، خلاقیت، نوآوری، طراحی، با اندیشه کار میکنه دیگه، اینا تیپای حقیقی هستن و این خوبه بره تو قسمت نظری پردازی و طراحی و علومی که اینجوری علوم مثلا ریاضیات دیگه نمیدونم علوم طراحی صنعتی و افکار و ایده ها سر و کار دارن، شغل هایی که ایده پذیر، ایده طلبه، مثلا جایگاه این شغل محیط ایده هاست، اینا باید تو
مثلا
قرار
بگیره. رشته‌های هنری هم زیر مجموعش میشه، مثلا گرافیست بشه، نقاش بشه.
بله بله اینا اونا که هنر میشن، محیط‌های هنری که ترکیبی از این دوتا میشه. آها. ولی هنر ارجح باید باشه. اونجایی که میخوان برنامه ریزی کنن، اونایی که میخوان طراحی کنن، اونایی که میخوان مثلا
ایده فروش بده تو تیمای مارکتینگ
آره ایناست. اینا میشن تیپ حقیقی که تفکرشون شخصیت اینا ایده پردازه، هر جا نشستن ایده از اینا میریزه، تفکر خلاق میریزه، این ارجح بر تمام جنبه‌های دیگه شون. اینا باید برن تو محیطای حقیقی. و کسانی که اجتماعی هستن، خب این شخصیت اجتماعی دارن، گفتم شخصیت اجتماعی هم کسایی هستن که در ارتباط شروع کننده اند، یعنی وقتی هر جا هستن اینا شروع میکنن حال میپرسن، شروع میکنن حرف میزنن،
مجلسو گرم میکنن،
مجلس گرم کنن و ارتباط سازن و ارتباطو پرورش میدن، نگهداری میکنن، گرم نگه میدارن و موفقن. اینا باید برن شغلایی که این ارتباطی هست، مثل روانشناسی و گفت مثل پزشکی، مثل این ارتباطی. حالا ممکنه که پزشکی علمی هم هست، حقیقی هم هست، بله، ولی اگه این میچربه در این شغل، اگر ارتباطی نباشه، اگر اجتماعی نباشه شخصیت این فتیپش، بره تو این شغل شکست میخوره. دانشمندیه ولی کسی نزدیکش نمیره. چرا نزدیکش نمیره؟ برای اینکه این فرد توانایی ارتباط نداره که علمشو منتقل بکنه، پس ناموفق خواهد بود. این بهتر بره نویسنده بشه، اون شغل حقیقی، تیپ حقیقی که بره نویسندگی و طراحی این کارا رو داره. این نمیتونه شغلی و جایگاهی قرار بگیره که نیاز به ارتباط اجتماعی هست. بعد اینا چون ناموفق هستن رو عمرشون هم تأثیر خواهد گذاشت. شغل‌های گوناگون رو بررسی کردن. رونالد پرسار، رئیس مرکز جمعیت شناسی فرانسه، یه تحقیق قدیمیه ولی جالب بود برام که اومد شغل‌ها رو بررسی کرد، کدوم موفق‌ترن، عمرشون طولانی‌تر میشه. میگم آدم اگه در جایگاه شغل خوب قرار بگیره عمرش هم طولانی میشه. معلم‌ها، متخصص، مهندس‌ها، کارگرای ساده، کارگرای فنی،
چیزی ننوشته بود.
همه اینا رو بررسی کرد شغل‌ها. به نظر شما توی این شغل‌ها، میگه معلم‌ها و هنرمندا و افراد گوناگون، شما حالا من از شما بپرسم، شما فکر می‌کنید بالاترین طول عمر مال کی بوده؟
احتمالاً مال مشاورا بوده دیگه آقای دکتر. عرض کنم خدمتتون که من پرسش برنامه رو هم بپرسم اینجا تا وقت هست. و اونم این که به نظر شما خانم ها آقایان برای درمان تنبلی شغلی کدوم گزینه موثرتره از اونای دیگه؟ یک، افزایش پاداش. دو، تنبیه. سه، ارزیابی عملکرد. بازم تجربه من تو خوندن شاید پیامک ها، بعضی از دوستان هستن که میگن هر سه، بدون شک هر سه موثره. کدوم موثرتره؟ لطفا نظر خودتون رو بفرستین. 3400 سامان فهمی کوتاهمونه. ضمن چون داریم به پایان سال نزدیک میشیم و به هر حال گفتگو رو تلاش میکنیم که به جنبندی برسونیم، اگر که نظری هست توی ذهنتون و سوال ابهامی که دوست دارید بپرسید، فکر میکنم که در واقع توی این برنامه هامون بهترین فرصت هست که برامون نظرتون ارسال کنید.
بر کدوم شغل
مشاوره نظر
شغل روانشناسی و شغل دندانپزشکی بسیار فرسایش داره.
بله همینطور. شما همدردی میکنید دیگه، یه جور سنگ صبور میشید. واقعا هم سخته.
اندیشم خیلی میسوزه تو این شغل. یه شغل، یه مشاوره دردناک. خب ما انسانیم، ما احساس داریم، بالاخره مگه میشه تأثیر نگیریم؟ و اینا فرسایش میاره. بالاترین طول عمر مال عجیبه بشنید، مال معلم ها بود.
واقعا؟ بله. بابا من هرس میخورم از دست دانش آموز.
معلم موفق. معلم ناموفق سال اول دق میکنه افا در و درگیره همش. ولی معلم های موفق اینها عمر طولانی خواهند. دلیل علمیش هم مال یک مقوله در روانشناسی اجتماعی هستش که میگن تسهیل اجتماعی، تزریق انرژی از جمع به فرد. شما وقتی هر روز در برابر 30 نفر 40 نفر نگاه مشتاق قرار بگیری که دوستت دارن و شیفته تو هم، میدونین انرژی چقدر در شما باعث طول عمر، باعث قوت بخشی، استحکام میشه. حتی این موضوع تسهیل اجتماعی رو حیوانات آزمایش کردن، تأثیر بود داشت رو مورچه، رو میمون، روی دیگه اردک، روی همه اینا تأثیر داشت. یعنی وقتی مثلا یه مورچه یک دانه رو جابجا میکرد تو یک وجب در دقیقه دوتا، تمام مورچه‌های اطراف رو برداشتن، دیدن کارو ول کرد. و وقتی حضور جمع است، همه در حضور همجنسان خود، حضور مشتاق، حضور
متضاد، سینرژی، انرژی گروهی،
بله، این باعث میشه که تسهیل رخ بده، تسهیل اجتماعی رخ بده و فرد جان بگیره و شور پیدا کنه. آدم شده مثلا شما یه جمعی رفتی، توی برنامه اجتماعی داشتی، خیلی موفق بودی، 2 ساعت زحمت کشیدی، تنت خسته است ولی با لبخند خسته ای، میخوای بیفتی ولی با لبخند هم میخوابی، حالت خوبه.
درسته.
این حالش که طول عمر میاره. پس بنابراین اگر ما تو جایگاه خودمون تو همین تیپای شخصی متناسبون قرار بگیریم، حال خوبی خواهیم داشت و مفید اجتماعی هم خواهیم بود، به درد جامعه هم خواهیم خورد.
زندگی هم فکر میکنم آقای دکتر این حال خوبه.
بله.
یعنی این که مثلا میگم حالا چون نوروزم نزدیکه، روز مثلا 13 به در وقتی همه دوره همن، همه فارغ از اینن که من کیم، شغلم چیه، چقدر الان تو حساب بانکیم پول دارم، حال خوب دارن و این حال خوب رو به یک دنیا هم نمیشه خرید گاهی اوقات.
بله، ولی چون ما به جای اینکه بریم حال نو داشته، حال خوب داشته باشیم، میریم سراغ حالت خوب. حالت خوب دو ساعتی است. خب اگر این ما جایگاه خودمون قرار بگیریم، وقت حال خوب باعث موفقیت بیشتر و انرژی بیشتر در ما خواهد شد. تیپ اجتماعی رو هم گفتم، مهارت ارتباطی، تیپ سنتی، افراد خیلی قراردادی و خیلی قانونگرا و خیلی بسته و شخصیت‌هایی هستن از پیش نوشته شده و یه خورده تکراری، خیلی اهل ریسک نیستن، خیلی از پیش نوشته شده هستن، اینا مثلا بعد برن شغل‌هایی که با یه چنین قوانین پیش نوشته شده است و اون کار رو انجام بدن، قرارداد است و حساب کتاب است و اونا میرن شغلای که موضوع
دستورالعمل داره. آره آره. این به ترتیب تا
در اون دستورالعمل زندگی میکنن اینا. اینا تیپ‌های سنتی ان، تیپ‌های قراردادی ان و بعدش تیپ تحولی هستش که این تحولی‌ها خیلی جامعه بهشون احتیاج داره. آدمای پر جرأتن اشتباه میکنن ولی تکرار نمیکنن، پر جرأتن اشتباهی غیر قابل جبران هم نمیکنن. علامت این تیپای تحولی اینه که اینا بسیار تاثیرگذارن، نافذن، با شهامت هستن و خلاق. همه اینا کنار هم مثل مدیران بسیار موفق میبینی، یه شرکت کوچیک و یه شرکت بزرگ کرد و چه ها کرده، چه تحول انقلاب ایجاد کرده. اینا تیپ‌های تحولی هستن، تاثیرگذار، خلاق، باهوش و با جرأت. اینها بعد برن کارهایی که رهبری رو دستشون بگیرن و کارهایی که تأثیر بزنن، جمع و دگرگون کنن، اینا شرایط سازن، محیط و شرایط دگرگون میکنن. با آخرین که من توی پای هنری هستن که از اینا اصلا گرایش های هنری، رفتار هنری، فکر هنری جاری است. مثلا این فرد شعر میگه، تلاش نمیکنه شعر بگه، شعر میاد ازش، میریزه، تراوش میکنه، جوششه در درونشه که این حالت است. این هم تیپای هنری هستن. حالا این تیپا با موقعیت، با این شش تا موقعیت اگر کاملا جور بشن میدرخشند قطعا. چقدر فرصت داریم؟
دو دقیقه.
اون گرایشاتی که خود من الان اومدم و تو مجموعه اینا در آوردم، گفتم گرایشات با جنبه های دیگه شخصیت، خلق و خو هم بررسی کردم، گفتم یکی فضای باز بود، مال آدمایی است که یه جا بند نمیشن، بیقرار هستن و تنوع طلب هستن، اینا برن شغلایی که فضای باز هست، مثل جنگلبانی، مثل مهندسای معدن هستن، جایی که یه جا توی اتاق گیر نمیکنن، نمیمونن، و شغلهای محاسباتی هست با ارقام و با مثلا ریاضیات محض، حسابرسی، حسابداری، آمار، اینها، و گرایش مکانیکی هست که تولید و ساخت و تعمیر، شدیداً این گرایش دارن، برن بعد برن همین شغلای اینگونه، گرایش مکانیکی دارن.
اگرم میخواد دانشگاه بره، بره دانشگاه مهندسی پزشکی بخونه، مهندسی مکانیک بخونه
که تولید، ساخت و تعمیر اینا رو داشته باشن. گرایش هنری که توضیح دادیم، گرایش دفتری هست که منشیگری و اینهاست، منشی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه. دفتری‌ها معمولا اونایی هستن که خیلی پیشرفت‌گرا نیستن، میخوان توی یه رشته باشن، فرصت پذیرای هستن توی یه رشته باشن تا اون رشته هم امن ادامه بدن و اون راهو برن. اینا دفتر هستن. حالا همه میگن ما پیشرفت‌گرای، ما دوست داریم پیشرفت، همه دوست دارن، ولی روح اینا پیشرفت ساز نیست. خیلی میگه تا همین حد در حد کارمند یه ذره تغییرم کن کافی مونه، ما تحول نمیتونه،
ولی لذت هم میبرن از زندگیشون.
بله. منافاتی نداره با فوق ستاره باشن. آها. که دفتری هم اینا خیلی پیشرفت‌گرا نیستن. علمیا کی گرایش علمی داره؟ اینا باید تحقیق، تألیف، تدریس، یعنی عشق به تحقیق داره، یا تدریس یا تألیف اینا رو داره، این میتونه بره سراغ گرایش‌های علمی، گرایش علمی داره و میتونه در اون رشته موفق باشه. و ارتباطی هم که توضیح دادیم و گفتیم بررسی می‌کنم، همینا تفاوت گرایش بود.
خیلی ممنونم آقای میساخ که امروز ما رو همراهی کردین. البته این گفتگو رو واسه ادامه خواهیم داد، تو
یک جلسه دیگه فکر می‌کنم مونده و تمام بشه دیگه.
ان شاء الله
شاید بعد جنبندی و دیگه
اگه
تمام
بیشترم شد ما شما رها نمی‌کنیم.
آخه میترسم گفتم من دیگه ببینن فکر کنن تنبل اومد.
خیلی ممنونم آقای میساخ از اینکه امروز ما رو همراهی کردین. خانم آقایان، از همه شما هم سپاسگزارم که برنامه اردیبهشت رو امروز تماشا کردید. در شبکه 4 آخر هفته خیلی خیلی خوبی داشته باشید و اینکه اگر که به هر حال میخواید برنامه ریزی برای نوروز بکنید، فکر میکنم که کم کم شروع بکنید به فکر کردن موقعشه، چون به اون انتها برسید همه چیز شلوغه بود دیگه، سخت میشه برنامه ریزی. من میلاد اسلام زدم، به نام دیگه از همه همکارانم روز خوبی براتون آرزو میکنم. بدرود.